بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. دو تا نکته رو از موقعی که با شما کلاس و جلسه نداشتم از چند ماه پیش تا حالا به دست آوردم، میخوام تقدیم کنم. یه نکتهش یه نکته عاطفی اعتقادی است و اون عبارت از این است که پیغمبر اکرم همسران مختلفی داشتن. حضرت خدیجه ممتازترین همسرانشون بودن، با 4 ویژگی انحصاری و 1 ویژگی مشترک. اون ویژگی مشترک این بود که خود پیغمبر فرمود که زنان بهشتی 4 نفرن: آسیه بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این مشترکشه. اون 4 خصوصیتی که مختص به حضرت خدیجه هست، یکی اینی که در میان زنان هستی، عالم هستی، اولین بانویی است که به پیغمبر ایمان آورده، اونم نه 3 سال بعد، 4 سال بعد، در لحظات اولیه ورود پیغمبر همراه با امیرالمؤمنین از غار حرا به منزل. یعنی تا اومدن دید پیغمبر حالش عوض شده، پرسید که چه خبره. وقتی پیغمبر فرمودن که اینجوری شده، به من وحی شده و من به اصطلاح به نبوت رسیدم، گفت من در چهره تو میدیدم که یه مقام فوق‌العاده‌ای داری، به خاطر همینم اعتقاد داشتم و ازدواج کردم. پس اولین زن مؤمنه در لحظات اولیه بعثت پیغمبر همراه با امیرالمؤمنین از غار حرا آمدن پایین و ایشون ایمان آورد. دومیش اینه که پیغمبر اکرم تا مادامی که ایشون رو داشتن هیچ همسر دیگری انتخاب نکردن. بانوی منحصر به فرد پیغمبر اکرم تا مادامی که خدیجه بود، خدیجه بود. سومین خصوصیت این است که مادر فرزند پیغمبر و رحمشون جایگاه ائمه هدا بود. یه روز حضرت زهرا اومد خدمت پیغمبر گریه کنان، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت عایشه به من گفته که من با فضیلت تر از مادر تو هستم، چون من باکره بودم همسر پدر تو شدم، ولی ایشون قبلا مردی دیده بود. حضرت فرمود برو بهش بگو ایشون رحمش جایگاه ائمه است. این رو خود پیغمبر از قبل تصریح کردن. پس سومین خصوصیت اینه که رحم ایشون و شکم ایشون مربی ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین هست. 4 ویژگیش مخصوص ایشون هست، این 4 این است که همه اموال و ثروت خودشو تا 300 شتر بار مال و تجاره نقل کردن توی تواریخ. ایشون همه اموالشو در راه نشر اسلام و ترویج اسلام خرج کرده. ایشون چون مادرزن امیرالمؤمنین، مورد بیمهری سنی ها و وهابی هاست. چون سنی ها و وهابی ها، مخصوصا وهابی ها، هرچی که مربوط و انتساب به امیرالمؤمنین داشته باشه مورد بیمهری شونه. مانند حضرت ابو طالب علیه السلام که اولین و بزرگترین پشتیبان پیغمبر بود، که بهش رسما میگن کافر است و مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر مفصل صحبت کرده راجع به ایمان ابو طالب و اینکه ایشون مسلمان بوده و خیلی مطالب دیگه. لذا مورد بیمهریست. از چند سال پیش من در جریان قرار گرفتم که عده‌ای در اصفهان 10 ماه رمضان رو که وفات حضرت خدیجه هست برای حضرت مراسم میگیرن. هر سال وقتی 10 میشد به یادم میافتاد، بعد میدیدم که کاری نمیتونم بکنم. یکی از الطاف اختصاصی که به برکت خطابه قدیر و فدک خداوند متعال امسال به من انجام داد اینی که در شب جمعه اول ماه رمضان یهو یادم افتاد، همونجا رو منبر صحبت کردم و شروع کردم به اونور اینور زنگ زدن. به لطف خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام و به عنایات خود حضرت خدیجه 3000 و حدود 200 کتاب مربوط به حضرت خدیجه تا به اصطلاح 2-3 روز اول ماه رمضان رو من پخش کردم و به لطف خدا و امام زمان علیه السلام در چند شهرستان افطارهای برقرار شد و مجالسی در مساجد برقرار شد به تذکر ما برای حضرت خدیجه که خیلی عالی بود و اثرات خیلی عالی داشت. من قرآن امسال ماه مبارک رمضانم رو که هنوز یه خوردهش مونده تمام نشده به نیت حضرت خدیجه خوندم و میخونم و از موقعی که این قرآن رو میخونم با تمام ختم قرآنهایی که در مکه، در مدینه، در کربلا، در جاهای دیگه داشتم تفاوت کرده. یه عنایت خاصی خدا کرده وقتی قرآن میخونم، انگار که همیشه وقتی قرآن میخوندم غافل بودم، این دفعه که قرآن میخونم یه توجه خاصی پیدا میکنم بدون استثناء. یعنی شده تو تاکسی قرآن خوندم، تو ماشین قرآن خوندم، مثلا تو جلسه ای که بقیه کارهای دیگه میکردن خوندم، همه جا دیدم این حالت هست. اینو خواستم به شما که فرزندان من هستید و خیلی دوستتون دارم تذکر بدم و معمولا هم از اون به بعد اسم حضرت خدیجه رو خیلی میبرم تو جلسات مختلف، مخصوصا تقدیم ثواب رو به حضرت خدیجه عرض میکنم. امروز که ظهر در سمینار عرض کنم شهرستان ها آمده بودن دوستان برای قدیر، اونجا که صحبت کردم گفتم از این ساعت تا آخر سمینار ثواب کارامون رو هدیه میکنیم به روح حضرت خدیجه سلام الله علیها. این تذکر اول. تذکر دوم از یک جهت راجب حضرت رضا علیه السلامه و حیفم میاد. حقیقتش اینه که یه مطلب جدیدی فهمیدم، انقدر ارزشمنده، برای خودم خیلی ارزش داره. البته این مطلب ترکیبی است از معلومات گذشته، اما خود مطلب رو تا کنون نشنیدم، نگفتم، نه در کتابی خونده بودم. مدتی به فکر بودم این مطلب رو خداوند متعال به برکت حضرت خدیجه و به برکت حضرت زهرا حالیم کرد. اولین شب در شب تولد حضرت رضا در جشنمون گفتم، دومین شب در شب دوم قسمتیشو گفتم، بعد اومدم در جلسه صبح جمعه، چون جلسه درسی بود، دیدم خوب میشه بیان کرد، بیان کردم. واقعش اینه که امشب که شما اومدین دیدم حیف میاد، حیف هم اومد که شما شام به این خوبی و اعیانی و الحمدلله میل کردین. حالا هم خیلی دیر نشده، گفتم مطلب رو ولو به صورت خیلی مختصر به شما بگم. امیدوارم دنبال کنید، همتون الحمدلله اهل فهم و علم هستید، دقت دارید، توجه دارید و این مسئله رو دنبال کنید. یه مطلب جالبه، از نظر نوع تبیینش نوع هست. اون به اصطلاح مطلب عبارت از این است که میدونید که حضرت رضا یه حدیثی دارن در امامت که ما این حدیث را چند سال پیش ترجمه کردیم و 5 مقدمه یه صفحه‌ای نوشتیم، 6 و به اصطلاح به صورت پیشوایی از نگاه امام رؤوف چاپ کردیم. این البته چاپ دوم هست که منیر چاپ کرده، از چاپ اول خیلی شیکتر و نفیستر هم در اومده. من در ماه ذی‌قعده از اولین شب جمعه که جلسه داشتم که دیشب سومین جلسه شب جمعه بود، به مردم گفتم من در ماه ذی‌قعده میخوام راجع به حضرت رضا صحبت کنم. خب این به اصطلاح حدیث رو من 61 جلسه توضیح دادم که الان اون 3 جلد یا 2 جلد کتاب میشه زیر چاپه، یعنی تو پروسه چاپه، خودشم ترجمه کردم، اما به این مطلبی که میگم دقت نکرده بودم. این چند روزه به برکت حضرت خدیجه و تولد حضرت رضا به این مسئله دقت کردم، متوجه شدم و گفتم. خیلی خلاصه‌شو الان برای شما هم میگم، خیلی دقیق دقت بفرمایید. حضرت رضا علیه السلام در اینجا، خب داستانشو که میدونید، در خراسان که بودن، عبدالعزیز ابن مسلم میگه که ما با امام رضا در مرو بودیم. روز جمعه رفتیم مسجد جامع مرو، موقعی که وارد شدیم دیدیم گروه گروه مردم نشستن درباره امر امامت صحبت میکنن. برگشتیم خدمت امام رضا عرض کردیم و وقتی به ایشون اعلام کردیم، حضرت تبسمی کرد فرمود: یا عبدالعزیز، جهل القوم و خود او ان آرائهم. شروع کردم به صحبت کردم، راجع به مقام امامت و امام صحبت کردم، از آیات کریمه قرآن و جملاتی رو فرمودم. جزء اون جملات بعد از این که سه صفحه اینجا میگذره، عرض کنم که یه جمله ای دارم که اول درباره امامت صحبت کردن، گفتن امامت خلافت الله، امامت عز المؤمنین، امامت میراث الحسن و الحسین، امامت مقام امیر المؤمنین، امامت زمان الدین، امامت. بعد اومدن به الامام، چون امامت یعنی معنای امامت. بعد اومدن در مقام امام صحبت کردن، فرمودن، اول فرمودن که بل امام تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد و توفیر البیع و صدقات به امضاء الحدود و الاحکام و منع الصغور و الاطراف. امام تمام کننده است، به امام کامل میشه نماز، روزه، حج، جهاد و سرمایه هایی که به دست انسان میرسه به امام تمام میشه و کامل میشه. اینم گفتم. بعد اومدن گفتن که جمله های دیگه ای گفتن راجع به امام. بعد این جمله هاشو میخوام بگم. فرمودن که الامام کالشمس الطالعه، امام مثل آفتاب طلوع کننده است. اون خب مشکلی نداره. بعد فرمودن الامام البدر المنیر، نگفتن الامام کل بدر المنیر. اول گفتن الامام، تمام نسخه هم اینه، الامام کالشمس الطالعه، بعد گفتن الامام البدر المنیر. امام بدر منیر است، یعنی ماه شب 14 که نور میده و سراج و ظاهر و نور و ساطع. اومدن تا اینجا الامام السحاب الماطر، یعنی ابر پر از باران، و الغیث الهاطل، باران سیلاسا، و شمس المضیئه، آفتاب نوردهنده. فرمودن الامام الانیس الرفیق، ببینید نگفتن کل انیس الرفیق، و الوالد الشفیق، نگفتن کل والد الشفیق، و الاخ الشقیق، امام برادر دوقلوس، نگفتن مثل برادر دوقلوس، و الام البره بالولد الصغیر، الامام امین الله. این دوتا جمله چه فرق داره؟ که امام فرموده باشه الامام کل والد الشفیق، یا گفته باشه الامام الوالد الشفیق. عرض کنم که دقت کنید، دوتا جمله داریم، یکی الامام کالشمس الطالعه، یکی الامام الشمس المضیئه، یعنی تشبیهه نه تمثیل، تشبیهه. وقتی میگیم الامام کالشمس الطالعه، یعنی امام مثل آفتاب طلوع کننده است، این هیچ مشکلی نداره. وقتی میگه الامام الشمس المضیئه، ادا تشبیه که نداره، خیلی هم هست درباره این که الامام الوالد و شفیق، الاخ و شقیق، الام البره بالولد صغیر. علت این که اصلا من خیلی حساس شدم این جمله بود، امام مادر نیکوکار است نسبت به بچه خردسال. یعنی چی؟ امام مادر نیکوکار است یا مثل مادر نیکوکار است؟ امام آفتاب تابنده است یا مثل آفتاب تابنده است؟ اگه مثل گفته بود همه رو هیچ مشکلی نداشت. خب چند تا مثل گفته و عطف کرده، ولی از آنجایی که شروع میکنه الامام البدر المنیر دیگه کاف تشبیه نداره. در ادبیات عرب بین مبتدا و خبر که اینجوری حمل هست، میگن هو هویت برقراره، میگم ناصر جالس است، میگم بین ناصر و جالس این همانی برقراره، هو هویت برقراره. یعنی ناصر جالس است، جالس ناصر است، زید قائم است. الله نور السماوات والارض، خدا نور است، نور السماوات والارض الله است. بین این دوتا چی برقراره؟ هو هویت، یعنی این همانی که انگلیس ها میگن که در اصطلاح آیدنتیتی بین الله و نور السماوات و الارض، بین زید و جالس است، میگن آیدنتیتی برقراره این همانی است. دقت کنید، یه وقت هستش که من تشبیه میکنم بچه بد قیافمو به ماه، نمیگم من مثل ماه، میگم بچه من ماهه، که خیلی هم میگیم، میگن این چیه؟ مبالغه است. همه هم میگیم دیگه، میگیم بچه من ماه، این مبالغه است. مبالغه یعنی چی؟ مبالغه یه اسمی داره در منطق ارسطو، اسمش چیه؟ شعر. شعر یعنی مبالغه. اصلا صنعت شعر در منطق که ما درس دادیم مفصل، منطق مظفر مخصوصا مفصل، گفتیم یکی از صنایع خمسه عرض کنم که منطق ارسطو شعر. شعر یعنی مبالغه. مبالغه صنعت شعر در قرآن از ساعت پیغمبر دور شده. آیش چیه؟ و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. خیلی جالبه، ما به او شعر ندادیم، سزاوار او هم شعر نیست. یعنی شعر انقدر سطح پایین نسبت به پیغمبر وحیانی که ما شعر به او یاد ندادیم، مقامش هم از شعر بالاتره. اینو فهمیدین تا اینجا؟ پس پیغمبر مبالغه نمی کنه. این هو الا ذکرون و قرآن مبین، نیست مگر ذکر و قرآن مبین. ائمه طاهرین مانند پیغمبر هستند. در چی؟ در عصمت. وقتی عصمت دارن یعنی مبالغه نمی کنن، تشبیه می کنن، اما تشبیه مبالغه نیست. تشبیه صریحاً به طرف میگه که امام مثل شمس طالع است، ولی وقتی میگه الامام البدر المنیر الشمس المضیئه الصحاب الماطر الاب الشفیق الوالد الشفیق والاخ الشقیق، دیگه تشبیه نیست. تشبیه نیست؟ نه، تشبیه که نیست، یعنی بین امام و الام البره این همانی برقراره. مادر نیکوکار نسبت به بچه های کوچک امام است، امام مادر نیکوکار نسبت به بچه های کوچک است. امام بدر منیر است، بدر منیر امام است، هویت برقراره، آیدنتیتی برقراره. اگر اینجوری بگیم یعنی مبالغه است دیگه. و چون پیغمبر و ائمه مبالغه نمی کنن، قطعا مبالغه نمی کنن، چون صنعت شعر رو اینجوری میگن در کتابای منطق که ما درس دادیم، اکذبهو اعذبه، گواراترینش دروغترینشه، دروغترینش گواراترینشه. صنعت شعر اصلا همینه، از مقام امام و پیغمبر دوره. اون وقت امام اگه تشبیه کرده باشه مبالغه نکرده، گفته این مثل اینه، این آینه مثل اونه. حالا خیلی هم فرق داشته باشن، میگن در تشبیه یک وجه شبه کافیست. پس امام علیه السلام چندین جمله راجع به امام گفته، الامام الوالد الشفیق الاخ الشقیق الام البره بالولد الصغیر. این همانی برقرار کرده، مبالغه هم نکرده. امام مادره؟ بله مادر. امام پدره؟ بله پدره. امام برادره؟ بله برادره. امام صحابه ماتره؟ بله صحابه ماتره. به چه بیان؟ به این بیان. مگر ما نمیگیم که فرمود یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک؟ پیغمبر خودش فرمود اولین چیزی که خدا خلق کرده نور پیغمبره، بعد از نور پیغمبر، از نور پیغمبر مشتق شد و نور علی و فاطمه، بعد از این دوتا نور حسنین، از اونا نور بقیه ائمه، از نور اینها مشتق شده بهشت و فرشتگان و زمین و آسمان تمام آفرینش. مسلم این در دائرة المعارف دوم اسلام. اسمش چیه دائرة المعارف دوم؟ بهار الانوار. در دائرة المعارف دوم اسلام مفصل راجع به این حدیث آورده، مفصل دیگه در حد تواترم نباشه تضافره، که چی؟ که اول ما خلق الله پیغمبره. اینجوری میخوام بگم متریال خلقت نور پیغمبر و ائمه است. اوکی؟ اگر متریال خلقت نور پیغمبر و ائمه است، تمام کمالات مربوط به نوره. یکی از کمالات مادری است، یکی از کمالات برادری است، یکی از کمالات ابر بارنده است، یکی از کمالات آفتاب نورده، یکی از کمالات ماه شب چهارده. تمام اینا متریال هستیشون از کی میگیرن؟ از پیغمبر و ائمه. پس بنابراین ما غیر از نور وقتی میایم نور رو تقسیم میکنیم، اسم میگذاریم، میگیم یه قسمتی از نور، یه بخشی از نور پدریست، یه قسمتی از نور مادریست، یه قسمتی از نور برادریست، یه قسمتی از نور آفتاب بودنه، یه قسمت. واقعا امام آفتابه، بلکه آفتاب ترین آفتاب است که آفتابهای دیگه از اون نور میگیرن. امام مادر مهربان نسبت به فرزند خردساله که تمام مادران محبتشون رو از حقیقت نور پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت امام میگیرن، امام زمان علیه السلام. امام بالاترین ابر بارنده است، ابر بارنده ابریتش و بارشش رو، متریالش رو از نور پیغمبر و ائمه میگیره. تمام اینا آیدنتیتی، هویت و این همانش به جا و درسته، نه مبالغه هست نه کاف در تقدیره. یه جاهایی حضرت تشبیه کرده گفته امام مثل اینه، ولی اونجاهایی که خیلی جمله داره، بیش از 50 جمله داره که کاف تشبیه نداره و هویت و این همانی برقراره. و این برمیگرده به اصل خلقت امام علیه السلام. گفتم که این مسئله، این جمله ها را که امام مادر مهربان است نسبت به بچه خردسال، این حقیقت، مبالغه هم نیست، هویت هم برقراره. چرا؟ برای اینکه مادران مادریشون رو از او گرفتن. مخصوصا در مسئله مادر یه چیز لغوی هم ادبی هم هست، و اون اینه که لفظ امام با لفظ با لفظ امت یه ریشه دارن، همش از لغت اممه است. اممه یعنی قصده، یعنی مقصد و معوا، و امام و یعنی مقصد، یعنی همون لغتی که برای مادر به کار میبرن برای امام هم به کار بردن. الامام النار علی یفا، در بلندی ها که آتش روشن میکردن، امام اون آتش شعله روی بلندی ها در تاریکی است، چون هر شعله ای باشه از امام میگیره، پس امام همان است. الهار لمن استلابه، امام گرمی است نسبت به کسانی که دنبال گرمی میگردن. و دلیل و فی المهالک، امام راهنمای در مهلکه هاست. الامام الصحاب الماتر و الغیث الهاتل و الشمس المزیعه و السماء الذلیله، آسمان پرسایه است. و الارض البسیطه، زمین همواره. زمین هموار بودنشو که ساکنان خودشو به استراحت میبره و راحت میگذره از امام گرفته، این بسیط بودن و صاف بودن و پهن بودنش رو. ول عین الغزیره، امام چشمه جوشان است. ول غدیر، امام آبگیر است و جای آب زلال است. و روزه، امام باغستان است. الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البره بالولد الصغیر و مفزع العباد فی الداهیت الناد، پناه مردم است در گرفتاری های بسیار. الامام امین الله فی خلقه و حجت و علی عباده، که اینا رو به اصلاح میدونید. بنابراین تمام جملاتی که حضرات ائمه درباره ائمه به صورت هویت و آیدنتیتی و مبتدا خبر و فعل و فاعل فرمودن، تمام اینها این حقیقت، نه مجاز و نه مبالغه است، که ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالم. عرض کنم خدمت شما که نکته آخری که میخواستم بگم اینه که دوستان، برادران، پسران من، قربونتون برم، قدیر نزدیکه. خدا خیلی بهمون لطف کرده. نعمتایی که الان هممون، از خودم شروع میکنم تا مجید، هممون نعمتایی که داریم غیر قابل تکراره. اگر کره زمین را بگردیم، بسیار بسیار نادرن کسانی که این نعمتایی که ما داریم داشته باشن. قدر بدونیم، قدیر امسال را بیش از هر سال بگیریم، مراجعه کنیم، کار بکنیم، توضیح بدیم، پرزنت کنیم، نشر خطابه و فدک داشته باشیم، پرزنت خطابه و فدک کنیم، به جشنها کمک کنیم، به مساجد و حیاعات و افراد مختلف توصیه کنیم که برای قدیر انشالله برنامه های فوق‌العاده بگیرم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رسدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشتک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.